سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این برنامه که من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم، در کنار مطالب خبری برنامه کاروان زهر را نیز خواهیم داشت. در نخست میپردازیم به خبرها. گزارش شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان هنگام ورود به ایران کشته و زخمی شدند. یک سازمان حقوق بشری ایران در تبعید به نام حالوش دیروز گزارش کرد که نیروهای سرحدی ایران به سوی صدها مهاجر افغان تیراندازی کردند. این سازمان با استناد به ویدیوها، عکس‌ها و اظهارات شاهدان عینی این خبر را نشر کرده است. یک منبع سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است، در اظهارات خود به رادیو آزادی موضوع تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجرین افغان در مرز سراوان در ولایت سیستان و بلوچستان را تایید کرد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، گفت که آنها در صدد جمع‌آوری معلوماتند و هنوز ارقام دقیق کشته شدگان و زخمی ها در دست نیست. مقامات ایران هنوز در این باره تفسیر نکردند. نشر این خبر واکنش های را هم در پی داشته است. از جمله محمد فرید لوی سارموال سابق افغانستان در صفحه یکس خود یا تویتر سابق کشتاری افغان ها را عمدی و جنایت ضد بشری خوانده و آن را محکوم کرده است. همچنان جنرال سمی سادات یک فرمانده نظامی سابق افغانستان نیز گفته که افغان ها اگر امروز ناتوانند، ولی یک روزی از این کشتار انتقام خواهند گرفت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در اظهارات خود در صفحه ایکس با محکوم کردن این رویداد گفته که ایران ده ها افغان بیگناه را به گونه بی‌رحمانه کشته است. پشتین از مردم خواسته که برای متوقف ساختن این گونه بی‌رحمی ها همه صدای خود را بلند کنند. لولو الخاطر معاون وزیر خارجه قطر و اندرو مکابری نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در دیدارشان درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه قطر، این ملاقات روز گذشته در حاشیه مجمع جهانی بشردوستانه در شهر لندن صورت گرفته است. در خبرنامه آمده است که دو مقام درباره وضعیت بشری افغانستان به ویژه خدمات صحی و آموزش در آن کشور گفتگو کردند. این گفتگوها در حالی انجام شده که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. طالبان با برگشت به قدرت محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان و دختران وضع کردند. پاکستان و چین مشترکاً از حکومت طالبان خواستند که اقدامات همه‌جانبه را برای از بین بردن گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان انجام دهد. لی کیانگ صدر اعظم چین و شهباز شریف همتای پاکستانیش در اعلامیه مشترکی که امروز نشر کردند، همچنان تأکید کردند که حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان است. صدراعظم های دو کشور همچنان از طالبان خواستند که از استفاده از خاک افغانستان علیه همسایه هایش منطقه و فراتر از آن جلوگیری کنند. همچنان در این اعلامیه دو کشور خواهان تلاش های مشترک جامعه جهانی برای ترغیب طالبان به ساختن یک حکومت همه شمول در افغانستان شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که لی کیانگ صدراعظم چین دوشنبه گذشته وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. اردوی پاکستان از آغاز تمرینات مشترک نظامی با روسیه خبر داده است. روزنامه دوان پاکستان به نقل از اعلامیه منتشر شده از سوی اردوی این کشور خبر داده که این تمرینات نظامی موسوم به دوستی هفت روز گذشته به مناسبت هفتمین سال همکاری بین اردوی پاکستان و روسیه در ایالت خیبر پختونخوا آغاز شد. قرار است این تمرینات برای دو هفته ادامه یابد. هدف از برگزاری این تمرینات بهبود مهارت‌های حرفه‌ای از طریق آموزش‌های مشترک خوانده شده است. داشته‌های مهم این برنامه: تیراندازی مرزبانان ایرانی به افغانانی که گفته می شود می خواستن وارد ایران شوند. بر اساس گزارش ها تعداد زیادی افغانان در این رویداد کشته و زخمی شدند.
نام مرز فلکان کمین خودیم. 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورسید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره.
زنان روستانشین در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان می‌گویند که به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی ندارند.
مقریه نه دوای نه کلینیک هیچی نیه، همگی ما مریضیم، پول نداریم که خود ما را تداوی کنیم، یک مهد بهداشتی چیزی به خود بگیم.
بجا شدگان سیلاب‌های چند ماهی پیش در غور می‌گویند که باران‌ها و تندبادهای اخیر مشکلاتی آنان را چند برابر کرده است.
اگر شکا بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر داد ما میرسید میرسند، خدا برسده تا. ولی این چیزا یخ داده همه ای خنیکی بوم رای.
در مسائل جهان هم آخرین تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. نیروهای مرزی ایران به شمار زیادی از افغانهایی که گفته می شود تلاش رفتن به این کشور را داشتند تلفات وارد کرده است. شاهدان عینی و نزدیکان قربانیان این رویداد می گویند این افغانها که می خواستند یک شنبه شب وارد ایران شوند، از سوی نیروهای ایران در منطقه سراوان کلگان ولایت سیستان و بلوچستان در تیراندازی مستقیم کشته و زخمی شدند. حالوش یک سازمان حقوق بشری ایرانی در گزارشی شمار این افغانان را حدود 300 تن اعلام کرده و گفته که از این میان 60 تا 70 تنشان جان سالم به در بردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
این ویدیوهای نشر شده صدای افغانهای افتاده در خون است که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و میگویند که در تیراندازی از سوی نیروهای مرزی ایران هدف شلیک مرمی قرار گرفتند. در این ویدیو ظاهراً کشته شده ها و زخمی های دیده می شوند که هدف مرمی قرار گرفته. رادیو آزادی محل دقیق زمان و چگونگی وقوع این رویداد را به گونه مستقیم تایید کرده نمی تواند. اما حالوش یک سازمان حقوق بشری ایران روز دوشنبه گزارش داد که شب یک شنبه حدود 300 افغان که می خواستند از رای سیستان بلوچستان به ایران بروند، در منطقه ساروان کلاگان این ولایت از سوی نیروهای مرزی هدف شلیک مرمی قرار گرفتند. این اداره در گزارش خود از قبل دو شاهد عینی گفته است که از این رویداد فقط 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند، بقیه همه کشته و زخمی شدند، چیزی که نزدیکان قربانیان این رویداد نیز در مورد برادیو آزادی گفتند. یک شاهد عینی که به ولایت هرات رسیده است و نخواست نامش گرفته شود برادیو آزادی گفت که نیروهای مرزی ایران برایشان کمین گرفته بود.
سرشیدم بیامنم بینیم روزیم این برار ما به کلکان ممز کلکان کمین خودیم. 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورسید و باش دیگر هم شهید شد بیچارا. رفیقای ما هم یارو تقریبا 11-12 کشته شد. دیگر بیامنم به نمایندگی اونا رو بورن رو براد بارن، بعضی زخمی، بعضی کشته، بعضی دبی.
یکی از نزدیکان قربانیان که نخواستند از آنها از وای نام برده شود، او هم به رادیو آزادی گفت:
پیشبران شب بود ناتورا می آمادم رای کلگان که میگم الان رای کلگان تیم داره نمیجو که مین خورده شد تیر باران کرده سرش از نفری در رفته دیگه کلن 240 تا دیگه.
با گفته آنها این افغان ها برای کار کردن به ایران می رفتند. یک منبع در سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده و گفته است که تحقیقات در این مورد جریان دارد و با گفته او تا حال تعداد دقیق کشته شدگان و زخمی ها معلوم نیست. یک منبع در نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه کلگان مرز بین ایران و پاکستان واقع شده است که با گفته او تا حال نیروهای ایرانی در صحبت با آنها از این انجام این عمل انکار کردند. در همین حال مولوی حنزله کمیسار حکومت طالبان در پل ابریشم ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که تا حال این کشته‌ها و زخمی‌ها به طرف افغانستان انتقال داده نشدند. او گفت ما به همین خاطر یک کمیته ایجاد کرده ایم، اما ایرانی‌ها قبول نمی‌کنند. اما رویداد رخ داده است. آنها به منطقه کلگان بلوچستان ایران رسیده بودند که این رویداد رخ داده. تا حال نه شهید و نه هم زخمی به نیمروز آورده شده. ما هم دیپلمات‌ها و هم همکاران ما در سفارت با متقی صاحب روی این موضوع مصروف هستیم. کلگان بین ایران و پاکستان یک منطقه سرحدی است که مربوط ولسوالی ساروان می شود. این منطقه از ولایت نیمروز افغانستان هم فاصله ندارد و افغان‌ها به گونه غیر قانونی از این را تلاش رفتن به ایران را می کنند. حکومت ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته است. این رویداد واکنش‌های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان بین سیاسیون و فعالان مدنی برانگیخته است. قابل ذکر است که ایران به اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیده است و از خشونت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان گزارش‌های داده شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون‌ها افغان به ایران پناهنده شدند و به اساس معلومات دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران تاکنون 3.8 میلیون افغان به این کشور پناهنده شدند.
همکارم بود که جزئیات مربوط به تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانانی که می‌خواستن وارد این کشور شوند دنبال کرده بود. با واکنش‌ها به موضوع تیراندازی مرزبانان ایرانی بر مهاجرین افغان ادامه می‌دهیم. این واکنش‌ها را همکارم جعفر احمدی دنبال کرده است و اینجا در استودیو با ماست. احمدی صاحب میشه که درباره این واکنش‌ها به شنوندگان بگویند.
تشکر از شما حکیمی صاحب. خب رویداد تازه تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان با واکنش‌های زیاد به همراه شده از سیاستمداران گرفته تا مدافعان حقوق بشر نکوهشش کردن. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری در صحبت با رادیو آزادی خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد شد. بیشتر می‌شنویم.
این یک وحشت کامل است، یعنی غیر قابل قبول و غیر قابل باور است، یک جنایت است و باید افرادی که دخیل بودن و کسایی که تیراندازی کردن باید مجازات شوند، محکمه شوند، مجازات شوند و پاسخگو قرار داده شوند و مقامات ایرانی باید پاسخگو قرار داده شوند. چی کسی دستوری تیراندازی را داده، چطور این اتفاق افتاده؟
محمد حنیف عطمر وزیر خارجه پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم خواهان تحقیقات کامل و همه‌جانبه در پیوند به این رویداد به گفته‌اش تکان دهنده و دردناک شده. او در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که حاکمان فعلی افغانستان به اراده ملت احترام بکنن، از محروم کردن مردم دست بکشن و حقوق و آزادی‌های مردم را محترم بشمارند تا افغان‌ها مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان نشن. فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم با اشاره به این رویداد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که مردم افغانستان در میان گزینه‌های دشوار قرار گرفتند. در این روزها حداقل همسایه‌های ما دلیل داغ‌های سوزان بیشتر نشن. قسمی که در گزارش همکار ما هم آمد، رسانه حقوق بشری ایران موسوم به حالوش نخست گزارش داد که گروه حدود 300 نفری مهاجران افغان از طرف مرزبانان ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش میته گفته که این افغانها قصد ورود به ایران نداشتند. به گزارش حالوش این رویداد یک شنبه شب 23 میزان در نقطه صفر مرزی کلگان ولسوالی سراوان سیستان و بلوچستان رخ داده. حالوش همچنان روایت دو تن از مهاجران افغان از این رویداد را در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده که شمار کشته شده ها را بیش از 200 تن میگن، اما تا هنوز در مورد شمار دقیق قربانیان و زخمی ها آمار رسمی در دست نیست و شیر احمد، شیرانی، نارویی از سردبیران هالوش هم در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از تلاش ها برای گردآوری معلومات در مورد شمار دقیق کشته و زخمی شده ها سخن زده.
تشکر احمدی سپ. برنامه را با موضوع تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانان که میخواستن وارد این کشور شوند ادامه میدهیم. در این باره محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی با شیر احمد شیرانی مدیر مسئول وبسایت سازمان هالوش گفتگو کرده و در نخست از او درباره جزئیات این رویداد پرسیده.
این اتفاق در نقطه صفر مرزی کلگان شهرستان سراوان رخ داده، یک شنبه شب 23 مهر ماه. یک گروه حدود 300 نفره از مهاجرین افغان که خب قصد ورود به داخل کشور رو داشتن، که عمدتاً هم از همون مسیر و مسیرهای دیگه هم جا به جا میشن، میخواستن وارد کشور بشن، که خب از قبل نیروهای نظامی و مرزبانی کمین زده بودن و خب اینا رو هدف تیراندازی قرار میدن.
یعنی الان اون چیزی که من از صحبت شما میفهمم و متوجه میشم اینه که اینها به قصد این مهاجران کمین گرفته بودن. این اطلاعات چگونه به دست شما رسیده؟
ببینید، اون منطقه طوریه که بین مرز ایران و پاکستان، اونجا یعنی همیشه این منطقه‌ای هست که مهاجرین اتباع غیر مجاز از این مناطق رفت و آمد میکنن، یعنی یک چیز عمومی هستش که حتی در برخی از مواقع قبل از این که حالا به مهاجرین سخت گیر بدن، خود مامورین مثلا یک مبلغی میگرفتن از قاچاقبرا و اینا رو جابجا میکردن، یعنی اطلاعات کافی داشتن، اونجا مجهز هستن نیروان نظامی، دوربین‌های دید در شد دارن و بعضا از همون مسیر سوپران جا به جا میشن. یعنی یک منطقه بازی، اینطور نبوده که مثلا ما بگیم اینها یه هایی اومدن و اونا تشخیص نداده باشن. چون
ولی خب خیلی عجیبه نفره. که چرا هدف تیراندازی قرار بدن؟ چرا خب اینها رو بازداشت نکردن و مستردشون کنن؟
حرف همین هست که خب اونا میتونستن اینها رو اصلا بازداشت بکنن، بعدا دوباره برگردونن تو خاک خودشون، یا بالاخره اصلا اجازه ورود ندن، کافی بود شلیک هوایی بکنن. اینا رو از قبل کمین زده بودن، حتی آر پی جی هم به سوی اینا شلیک کردن، که اینها هیچ کدوم ورسون وارد خاک کشور نشدن. الان ما پرسیدیم از بیمارستانهای حوزه سراوان که تو منطقه هستن، که نزدیکترین نقطه به این حادثه هست، یک نفرم حتی از مجروحین یا افرادی رو که هدف قرار گرفتن به اون بیمارستان منتقل نکردن. بعدش هم این منطقه کلگان که خب در این سمتش خاک پاکستان میفته، اونجا نه زیر ساخت اینترنتی هست، نه تلفن آنتن میده، نه بیمارستان درستی تو اون مناطق، تو اون شهرهای نزدیک پاکستان هم نیست. مثلا نزدیکترین شهر اونجا ماشکیل هست تو پنجگور، اونجا هم من فکر نمی‌کنم همچین افرادی رو که با این شدت هدف قرار گرفتن، با اینکه خونریزی داشتن، بتونن تون بیمارستان ها علاج کنن یا ظرفیت داشته باشن. احتمالاً اینها خیلی به خاطر خونریزی ممکنه تلف شده باشن بعد از اینکه زخمی شدن، خیلی رو حالا اگر وسیله بود اینا رو احتمالاً به شهرهای بزرگتری مثل مثلا شهرهای مرکزی بلوچستان پاکستان انتقال داده باشن. بعدش هم این ویدیوها اتفاقا با تاخیر اومده بود، یعنی همون افرادی که در صحنه بودن این ویدیوها رو از همین مهاجرین گرفته بودن، و بعد که به یک نقطه رسیدن حالا تعدادی زنده موندن اینها رو چیز کرده بودن، و ما اتفاقا دو نفر از شاهدین هم که اونجا بودن از همین افراد صداشون هم داشتیم.
گفتگوی محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با شیر احمد شیرانی مدیر مسئول وبسایت سازمان هالوش شنیدیم.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مطالب مهم جهان هم داریم که در حملات هوایی امروز چهار شنبه اسرائیل بر لبنان 6 تن کشته شدند. چاروال منطقه نبطیه هم در جمع کشته شده ها است. این حمله در جنوب شهر بیروت پایتخت لبنان رخ داده است. این حمله پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده مخالفتش را با گسترش حملات اسرائیل در شهر بیروت اعلام کرد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر را دارد.
در حمله هوایی امروز اسرائیل در جنوب شهر بیروت پایتخت لبنان به شمول احمد کیل شاروال منطقه نباتیه در جنوب بیروت 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل به ساکنان یک ساختمان در جنوب بیروت دستور تخلیه خانه هایشان را داد. همچنان چند ساعت پیش از وقوع حمله هوایی، ایالات متحده آمریکا نگرانیش را در مورد گسترش حملات اسرائیل در بیروت ابراز کرد. اردوی اسرائیل میگوید که این حمله مواضع حزب الله لبنان را هدف قرار داده. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را هم در اختیار دارد. ایالات متحده گفته که با افزایش شمار تلفات در بیروت بیمان می رود که با مداخله ایران دامنه نزاع در منطقه گسترش یابد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز گذشته گفت که واشنگتن نگرانی خود را از عملات اخیر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شریک ساخته. همزمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که نیروهای کشورش در منطقه شرق میانه برای تامین منافع ملی مهم این کشور مستقر خواهند ماند. عملات اسرائیل بر لبنان پس از آن شدت گرفت که به دنبال آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 حزب الله عملات راکتیش را به خاطر حمایت از حماس به اسرائیل شدت بخشید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. در ادامه تحولات تازه در شرق میانه، ترکیه خواستار تحریم اسرائیل شد. آکان فدان وزیر خارجه ترکیه خواستار وضع تحریم‌های بین المللی علیه اسرائیل و قطع حمایت‌های جامعه جهانی از این کشور به دلیل درگیری‌ها در شرق میانه شده. فدان روز گذشته در نشست با نماینده‌های حزب حاکم این کشور در مورد فلسطین گفت که اسرائیل باید تحریم شود. تجدید عملات راکتی حزب الله در هفته‌های اخیر باعث شد که اسرائیل عملات هوایی‌اش را به بیروت پایتخت لبنان آغاز کند و همچنان اردو این کشور وارد خاک لبنان شود. اسرائیل تاکید کرده که هدفش از حمله بر لبنان از بین بردن توان نظامی حزب الله است و قصد اشغال این کشور را ندارد. همچنان سازمان ملل متحد میگوید که دستورهای تخلیه از سوی اردوی اسرائیل 1/4 بخش از لبنان را متاثر کرده است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. می رویم به غربی افغانستان. شماری از زنان روستایی در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود دسترسی به مراکز و نداشتن لوازم صحی در دوران قاعدگی با مشکلات عفونی مواجه می شوند و از این وضعیت رنج می برند. با گفته دکتران، قاعدگی زنان یک امر فیزیولوژیکی و طبیعی است که زنان هر 3 هفته یا ماهانه یک بار آن را تجربه میکنند. این گزارش با صدای یکی از این زنان آغاز میشه.
اما خودم مجبور شدم مالداری کنم و با استفاده از شیر مالها روغن و خورد جور میکنم. زندگی ما رو نمی رقم تیر میکنیم. شوهر من بیکار به خانه نشسته.
عزیزه 25 ساله یکی از هزاران زن روستایی است که در غرب افغانستان زندگی میکند. او میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود خدمات بهداشتی و نداشتن کلینیک در منطقه ایشان در دوران قاعدگی با انواع عفونت ها روبرو میشود. عزیزه به رادیو آزادی گفت:
به غیره نه دوای نه کلینیک هیچی نیه. همگی ما مریضیم، پول نداریم که خود ما را تداوی کنیم. یک مواد بیداشتی چیزی به خود بگیریم. زمان که ما عادت ماهوار میشیم، هیچ نوع مواد بیداشتی به دسترس ما قرار نداره که ما دچار مشکلات عفونتی نشیم. نه مواد بیداشتی داریم نه دوا. وضعیت صحی ما خیلی خرابه، چون نمیتوانیم به مشکلات ما به صورت صحی رسیدگی نماییم.
این زن روستایی که 2 فرزند دارد میگوید که شوهرش در زمان حکومت جمهوری مخلوع در یکی از مکتب‌های روستایی در غرب افغانستان به عنوان صفاکار ایفای وظیفه میکرد، اما پس از روی کار آمدن طالبان بدون هیچ دلیل از کار اخراج شد. او افزود:
متاسفانه مشکلات قاعدگی باعث خونت های شدید شده که وضعیت صحیمان را خیلی خراب ساخته. قبلا شوهرم یک چند روپیه معاش داشت، به مشکلات من خوب رسیدگی میتوانستیم. حالی پول به نان نداریم که بخوریم و بخیریم. 1000 مریضی سر خود ما اولادای ما میآید. کاری هم از دست ما نمیاد.
نگار 45 ساله زن دیگری از جنوب غرب افغانستان است که مشکلات مشابهی دارد. او میگوید:
مثلا وضعیت اقتصادی ما خیلی خرابه، وقتی مریض میشم پولی برای تداوی خونه ندارم، این نمیتونم خود خود تداوی کنم. حالا وقتی که مریض میشم خصوصا حالت قاعدگی موار، یعنی از 3 تا 7 روز مار خیلی اذیت میکنه، یعنی ما هیچ مواد بدشتی هم نداریم، کلینیک مطلب غیری امام نیه، ولی سویلی شهرم که از ما خیلی دوره دیگه نمیتونیم برویم و خود تداوی کنیم. ولی متاسفانه به خاطر این مشکلات اقتصادی که هست به ما مشکلات صحی خیلی زیادی به این مشکلات صحی ما روبرو شدیم، به خصوص به عفونت و غیر مشکلات روبرو شدیم و مشکلات صحی ما را صد برابر کرده. ماهایی که به کسی هم نیه که به این ماهایی که ما به می دوردست ها زندگی میکنیم، به غیری هاییم کسی صدای ما رو بشنوه و به ما کمک چیزی بکنه. به می غیری هایی که ما نمیزی غیری ها به دوردست هاش از زیاد باشه که زنایی هستن که مثلا از مشکلات رنج میبرن ولی کسی صدای از اونها نمیشنوه.
شوهر و پسر نگار در زمان جمهوری مخلوع عضو نیروهای امنیتی بودند و حالا در ایران کارگری می کنند. یک فعال حقوق زنان در غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش فاش شود، برای رادیو آزادی گفت که از زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند، نه تنها زنان روستایی بلکه زنان شهری نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از دسترسی به خدمات بهداشتی محروم شدند.
در 3 سال گذشته زنان و مردان و بیشتر شهروندان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. نه تنها زنان روستانشین بلکه زنان شهرنشین نیز با این مشکل روبرو هستند و متاسفانه به خودشان رسیدگی کردن نمی توانند. این که حالت ماهوارشان فرا می رسد، هیچ مواد لازمه بهداشتی را در دسترس ندارند و این باعث می شود که با امراض گوناگون و عفونتی دچار شوند. بنابراین خواستمان از حکومت امارات اسلامی و مؤسسات و نهادهایی که در این بخش کار فعالیت دارن این است که حداقل ساخت یک شفاخانه و یا کلینیک در مناطق دوردست و همچنان امکانات بهداشتی رایگان را برای خانم ها ایجاد کنند.
این فعال حقوق زنان افزود که برای زنان باید فرصت های شغلی نیز فراهم شود
و خواهش من این است که برای زنان در سراسر کشور فرصت های کار و اشتغال زایی صورت بگیرد. بدون شک اگر اقتصاد یک خانواده بهتر باشد، بیشتر برای صحتشان تلاش میکنند. اگر اقتصاد خانواده ها پایین باشد، بدون شک اطفال ناسالم را برای جامعه تحویل میدهند و این واقعا نگران کننده است.
مشکلات صحی از جمله کمبود دارو و کلینیک ها در روستاها و ولسوالی های افغانستان از گذشته وجود داشته است، اما مردم میگوید که در بیش از 3 سال گذشته با بازگشت طالبان به قدرت مشکلاتشان چند برابر شده و فقر و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
تندبادهای شدید این روزها زندگی را برای بیجه شدگان در ولایت غور دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بیجه شدگان آغاز می شود.
یک فرزند داشتم شهید شده تو گای دیوارم دار درخت و دار دیوال شد اتای سیل شده.
آمنه ای 47 ساله 3 ماه پیش پس از آن که خانهش را سیلاب ها در ولسوالی مرقاب ولایت غور ویران کرد، همراه خانوادهش به شهر فیرسکو پناه آورد. او میگوید که تندبادها و بارانهای روزای اخیر خیمه آنان را نیز ویران کرده و اکنون بی سر پناه مانده اند.
اگر شقا بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر داد ما میرسیم، میرسیم، خدا برسده داد. یک ایوام نمیشیم. ولی این چیزا یخ داده همه ای خنیکی بوم رایم. یک خیمه داشتن که باش پتی پتی کده که پتیو کده. دیگه ما اینجا چیز نیم برار.
سیلاب های 3 ماه پیش در غور صدها خانواده را به خانمان ساخت. در نتیجه سیلاب‌ها بیش از 50 نفر جان باختند، ده‌ها خانه، دکان و هزاران جریب زمین نیز تخریب شدند. در همان زمان حکومت طالبان تعهد کرد که برای هزار خانواده سیلاب زده سرپناه خواهد ساخت، اما باشندگان غور می‌گویند که هنوز عملاً کاری در این زمینه صورت نگرفته است و آنها بی سرنوشت و در شرایط سخت زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. عبدالقیوم یکی دیگر از بیجا شدگان روستای اسفرمان ولسوالی مرقاب است.
پیش پرشاو در همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان جه تقریب شده و اولادکام شاوز هم برون ماندهیم. اولادکام هم مریض شده، هیچ دولت به ما توجه نکردن، نیامده به ما نداده، نمیدانم ما چرا خم کنیم.
نصرالله یکی دیگر از بیجا شدگان نیز میگوید
طوفان بیامده سرپناه ما ببرده، سربانو نداریم، خوکاش پوی نداریم، دیلیتان نداریم، هم در روی دشت بمونداریم.
بر روز سه‌شنبه دفتر مطبوعاتی ولی طالبان در غور با بخش خبرنامه گفته است که دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای سیلاب زدگان در غور 100 خانه مسکونی می سازد. در خبرنامه آمده است که یما شیان نماینده اوچا در زون غرب افغانستان در دیدار با ولی طالبان در غور نیز از رسیدگی به نیازهای اولیه بیجا شدگان و پرداخت اجاره خانه با آنان خبر داده است. حدود 400 خانواده به طور موقت به پشته گومرک در شمال شهر فریسکو پناه آوردند. امیدوارند خانه های وعده شده برای آنها هرچه زودتر بنا شوند.
تمام مطالب و محتوای تهیه شده در رادیو آزادی به شمول این برنامه در وبسایت رادیو آزادی هم دستیاب است. آدرس ما است azadiradio.com. برای آگاه شدن از تازه ترین های روز هم می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حال در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. گزارش شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان هنگام ورود به ایران کشته و زخمی شدند. یک سازمان حقوق بشری ایران در تبعید به نام هالوش دیروز گزارش کرد که نیروهای سرحدی ایران به سوی صدها مهاجری افغان تیراندازی کردند. این سازمان با استناد به ویدیوها، عکس‌ها و اظهارات شاهدان عینی این خبر را نشر کرده است. یک منبع سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است، در اظهارات خود به رادیو آزادی موضوع تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجرین افغان در مرز سراوان ولایت سیستان و بلوچستان را تایید کرد. مقامات ایرانی تا هنوز در این باره تبصره نکردند. لولو الخاطر معاون وزیر خارجه قطر و اندرو مک کابری نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در دیدارشان درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه قطر، این دیدار روز گذشته در حاشیه مجمع جهانی بشردوستانه در شهر لندن صورت گرفته است. در خبرنامه آمده است که دو مقام درباره وضعیت بشری افغانستان به ویژه خدمات صحی و آموزش در آن کشور گفتگو کردند. پاکستان و چین مشترکاً از حکومت طالبان خواستند که اقدامات همه جانبه را برای از بین بردن گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان انجام دهد. لی کیانگ صدر اعظم چین و شهباز شریف همتای پاکستانیش در اعلامیه مشترکی که امروز نشر کردند، همچنان تأکید کردند که حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان است. صدر اعظم های دو کشور همچنان از طالبان خواستند که از استفاده از خاک افغانستان علیه همسایه هایش منطقه و فراتر از آن جلوگیری کنند. اردوی پاکستان از آغاز تمرینات مشترک نظامی با روسیه خبر داده است. روزنامه دان پاکستان به نقل از اعلامیه منتشر شده از سوی اردوی این کشور خبر داده که این تمرینات نظامی موسوم به دوستی هفت روز گذشته به مناسبت هفتمین سال همکاری بین اردوی پاکستان و روسیه در ایالت خیبر پختونخوا آغاز شد. قرار است این تمرینات برای دو هفته ادامه یابد. و یک کشتی نیروی دریایی ایتالیا حامل اولین گروه 16 نفری از پناهجویان را امروز در بندر شینگین آلبانیا لنگر انداخت. این پناهجویان شامل 10 تبع بنگلادش و 6 تبع مصرند که از سوی ایتالیا به آلبانیا انتقال یافتند. ایتالیا هفته پیش رسما دو مرکز پذیرش پناهجویان را در آلبانیا ایجاد کرد، جایی که قرار است دوسیه های هزاران پناهجو را در خارج از مرزهایش بررسی کند.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته جزئیات طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان را در برنامه برایتون داریم.
طالبان میخوان که به دنیا نشان بدن اینا واقعا علیه مواد مخدر مبارزه میکنن و سفید نمایی از کارهایی بکنن که قبل به شکل دیگه بود.
از تخار میشنویم که باشندگان این ولایت از افزایش استفاده از چرس در میان جوانانشان شکایت دارن.
دلیل متاسیدن ما از طریق دوستای خراب بود. مصرفیت نبود، بیکار بودیم، می آمدیم خانه، هر چیزی که پیدا میکرد می بردیم می فروختیم، یکم تر چرس می گرفت.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا اعتیاد مرحله زایمان در مادران را با مشکل روبرو می کند.
زن معتاد در جریان ولادت به مشکلات زیاد روبرو می شود و طفل هم در شکم مادر معتاد می شود.
در درامه برنامه می شنوید که چرا رفتن به میله با دوستانش زندگی بشیر را برای همیش دیگرگون می کند.
یک ماه پیش یک زن پیچ سفید آمده بود، گفت یک سال میشه که بچیم گم شده.
خو
باز گفت که امرای ما همکاری کنین که پیدایش کنم. عکسشون برم داده بود. تو باش باش که من عکس نشانت بدم، تو ببینش که امو بچه هست یا نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را ترتیب و نهایی کرد. این طرز العمل که در 3 فصل ترتیب شده، چگونگی کارکرد کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و وظایف وزارت‌ها در مبارزه با کشت کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر را مشخص می‌سازد. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند که همزمان با ادامه کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در افغانستان بیشتر شده و طالبان تلاش می‌کنند که از خان عامه را منحرف سازند. شرح موضوع در این گزارش.
مصوبه طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در دومین جلسه نمایندگان وزارت‌ها و ریاست‌های شامل در این کمیسیون بر رهبری رئیس اداره امور طالبان نهایی شد. حکومت طالبان هدف از ترتیب این طرز العمل را هماهنگسازی وزارت‌ها و نهادهای شامل در کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید طرز العمل کمیسیون مبارزه با مواد مخدر تلاش نهادهای شامل در این کمیسیون در مبارزه با مواد مخدر را منسجم تر خواهد ساخت.
مسوده طرز العمل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی ریاست انسجام کابینه و کمیسیون‌ها در 3 فصل و 25 ماده ترتیب شده که شامل احکام عمومی، تقسیم وظایف و استراتژی کاری می باشد.
کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان بر بنیاد حکم رهبر آنان ماه گذشته تشکیل شد و برخلاف گذشته تشکیلات آن محدودتر شده است. این کمیسیون که بار نخست در نظام جمهوریت تشکیل شد، 25 وزارت و کمیسیون مستقل عضویت آن را داشت و مبارزه با کشت کوکنار، تولید، قاچاق، استفاده از مواد مخدر، آگاهی در رابطه به اضرار آن، فراهم کردن کشت‌های بدیل و کمک‌های اقتصادی به دهقانان شامل وظایف این کمیسیون بود. حکومت طالبان اما تشکیل این کمیسیون را به 13 وزارت و ریاست کاهش داده و اکثریت صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر از وزارت‌های مربوطه گرفته شده و به وزارت داخله سپرده شده‌اند. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ادامه کشت کوکنار و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان میگویند که طالبان تلاش میکنند با تشکیل دوباره این کمیسیون توجه جامعه جهانی و کمک‌های خارجی را جذب کنند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین تحلیل و سروی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها تولید تریاک را کمتر نساختند، بلکه در حاکمیت آنان تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز بیشتر شده است.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن اینا واقعا علیه مواد مخدر مبارزه میکنن و سفید نمایی از کارهایی بکنن که قبل به یک شکل دیگه بود. اما واقعیتش ای است که در سال که گذشت در تمام ولایت های افغانستان به شمول بامیان، به شمول خود کابل کوکنار کش شده بود، یقین تعداد زیادش حاصلش به دست آوردن. فعلا بازارهای تریاک در ولایت های جنوب، در ولایت های شمال و در ولایت های شرق وجود دارن.
نگرانی از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در حال است که همزمان با تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، یونما نیز با طالبان تعهد کرده که به زودی کنفرانس را به هدف جذب کمک‌های خارجی با اشتراک دیپلمات‌های خارجی و نماینده‌های نهادهای کمک کننده برگزار خواهد کرد. سازمان ملل متحد تا حال تاریخ دقیق و محل برگزاری این نشست را مشخص نکرده است.
قابل یادآوری است که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را در نظام جمهوریت یکی از معاونان رئیس جمهور رهبری می‌کرد و در حکومت طالبان هم رهبری این کمیسیون به دوش معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان است.
مثبت بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتا مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کرام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در ولایت تخار می‌پردازیم. باشندگان تخار می‌گویند استفاده از چرس در این ولایت بیشتر شده است. آنها می‌گویند که به دلیل نبود فرصت کار و سرگرمی، جوانان بیشتر در این ولایت به استفاده از چرس معتاد شده و نوجوانان نیز با دیدن تجمعات آنان در شهر و قریه به استفاده از آن تشویق می‌شوند. فعالان اجتماعی در تخار می‌گویند افزایش اعتیاد در میان جوانان سبب مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی شده است. همکار ما در این رابطه گزارش دارد که با هم میشنویم.
افزایش نگران کننده مصرف چرس در تخار به مشکل جدی صحی و اجتماعی در این ولایت تبدیل شده است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی بیکاری، نبود سرگرمی و ناامیدی از آینده را از عوامل می‌دانند که سبب شده آنان به استفاده از چرس روی بیاورند. روح الله 30 ساله پدر 4 فرزند و یکی از صدها جوانی است که ظاهراً به دلیل مشکلات زندگی و بیکاری از چند سال به این سو به مصرف چرس روی آورده است.
از روزی که همی چرس ما میزنم حالت جسمیم و روانیم خراب، جاندرد و سردرد و در بدر خاک بسر. در خانه 8 دانه طفل دارم، جنجال و در خانه سیاسر و بدبختی. از روزی که چرس میزنم ما بیخی همیره، وضعیتم خراب است. قابل دسترس هم است، بابای ارزان هم است، 50 رو پاره 100 رو پاره بگیریم چاره ما میشود.
سخنان روح الله یکی از هزاران روایت تلخی از زندگی جوانانی است که به این مواد معتاد شدند. احمد فریدی 45 ساله میگوید که اولین بار دوستانش وی را با چرس آشنا ساختند و همان آشنایی اول آغاز بود برای اعتیاد وی و بدبختی خانواده‌اش.
دلیل متاد شدن ما از طریق دوستای خراب بود. مصرفیت نبود، بیکار بودیم، می آمدیم خانه هر چیزی که پیدا میکرد می بردیم می فروختیم، یکم تر چرس می گرفت. وضعیت صحی ما را همه چرس خراب کردگی است.
فرید با نارضایتی از وضعیت خود میگوید چرس علاوه بر این که وضعیت جسمی و روانی اش را برهم زده، سبب مشکلات جدی برای خانواده اش نیز شده است. دکتران طبی در مراکز ترک اعتیاد میگویند هرچند استفاده از چرس از گذشته ها در افغانستان در میان جوانان رایج بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل دسترسی آسان و قیمت نسبتاً پایین در میان جوانان بیشتر رایج شده است. خیرالله صالح فعال اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید بسیاری از جوانانی که به چرس روی آورده اند تحصیل کرده و روشن فکر هستند.
اکثرشون روشن فکر هستند و اکثرشون تحصیل کرده هستند، بیکار هستند و دست از نات و فامیلایشون در عذاب هستند که اکثرشون با تکلیفهای روانی مواجه شدن و جامعه را اینا داره خراب میکنن و مویزیست اینا داره خراب میکنن. اکثرشون در جایی که انجام میشه و همین کسایی هست که از همین چرس استفاده میکنن و اینا به خود نیستن، مطلق با تکلیفهای روانی مواجه شدن که خودش یک نوع چالش برای جامعه، برای محیط، برای فامیل خاطر هستن. مقصد طفلایی که در اطراف اکناف اینا زندگی میکنن از نات جز اینمی بدبختی دیگه زیاد نمیگیرن.
باشندگان تخار شکایت دارند که اکثراً جرایم کوچک و سرقت‌ها توسط همین معتادان صورت می‌گیرد و این مسئله به یک مشکل جدی اجتماعی تبدیل شده است. باشندگان تخار علت کلان افزایش استفاده از چرس در میان جوانان و نوجوانان را نبود فرصت کار و سرگرمی می‌دانند و نگران هستند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، نوجوانان نیز به استفاده از آن تشویق خواهند شد.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد زنان حامله می پردازیم. دکتران میگن که استفاده از مواد مخدر در هنگام حمل مرحله زایمان را با مشکل همراه می سازد و مادر معتاد در مقایسه با مادران سالم مرحله دشوار زایمان را تجربه می کند و برخی اوقات سبب مرگ مادر و کودک نیز می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر مرحله زایمان را متاثر می سازد و چرا آن شب بر کودک در رحم مادر تاثیر می گذارد. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با تاثیرات نشه بر مادر حامله معلومات می دهد.
خانم های نشه‌ای یا معتاد در وقت ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شود. اولا این که پروسه ولادت از اینا از حالت نرمال دیر وقت می گیره که خودش با طفلش و هم با مادرش نقصان دیست و حتی میشه که به صورت نرمال طفل ولادت نکنه و ضرورت خانم با عملیات یا سزارین سکشن پیدا شود. و علاوه از آن دواهایی که به خاطر سری کردن ولادت استعمال میشه اون دوا هم درست تاثیر نمیکنه و بالاخره زن معتاد در جریان ولادت با مشکلات زیاد روبرو میشه و طفل هم در شکم مادر معتاد میشه. اعتیاد عضلات رحم شخ می سازا، خود اون که رحم سخت می سازا که کانال ولادت است و از شخی از زنا باعث می شود که ولادت به وقت و درست صورت نگیره و دیگه سرینی خانم هایی که از مواد نشاور استفاده می کنند دواهای ضد درد و دواهایی که برای سری نمودن فراسه ولادت به کار می رود اونو دوام سرینی خانم ها تاثیر درست نمی کنند و بالاخره در ولادت آن مشکلات زیاد به وجود می آید.
کدام نوع مواد مخدر در زنان باعث مختل ساختن پروسه ولادت می شود؟
تمام مواد نشاور سبب دیر شدن یا به تاخیر افتیدن فراسه ولادت می شود، ولی زیادتر موادی که منشأ افین داشته باشه مثلا هیروین، خود افین یا تاریک و محصولات آن مانند ترامادول و مورفین و کودین، اینها تمامش بالای پروسه ولادت تاثیرات خراب و ناگوار می اندازه و میشه که هم طفل از اینا و هم خود از اینا با مشکلات زیاد روبرو شه.
اگر مادر معتاد در اثنای ولادت اعتیاد خود را مخفی کند، آیا روش ها و آزمایش های وجود دارد که دکتران با استفاده از آنها متوجه شوند که این خانم حامله معتاد است و باید مانند یک معتاد با او رفتار کرد؟
اگر یک خانم اعتیاد خدا پنهان کنه، بدبختانه دکتر صاحبای نسایی ولادی زیاد تجربه در بخش اعتیاد نداره و به این موضوع توجه هم زیاد نمیکنه، ولی اگر توجه کنه و بفهمه که خانم معتاد هستن، پس ما تست داریم به نام مولتی درگ تست، ادرار اخذ میشه و خانمی که هر نوع مواد نشاور استفاده میکنه در او تست معلوم میشه.
اگر زنان معتادی که برای ولادت به شبخانه مراجعه میکند اعتیاد خود را پنهان میکند، این عملشان بر مادر و طفلش چه تاثیرات ناگواری دارد؟
مادران زیاد حامله وقتی که به شبخانه میره واقعا از اعتیاد خود نمیگه به دکتران و اینا برای از اینا یک سیگنال خطر است، به خاطر که اینا با اهتمامات زیاد ضرور دارن، از او خاطر اگه ای اعتیاد خود پنهان کنه پس اینا هم خودشان با مشکلات روبرو میشه و هم ولادتش با مشکل مواجه میشه و هم برای طفل که در بدنشه است و در حالت ولادت است برای از اونا هم مشکلات زیاد با میان میاره و سبب طولانی شدن پروسه ولادت میشه و بالاخره میشه که با سزارین سکشن و یا با عملیات روبرو شه.
خدمات یک خانم معتاد در هنگام ولادت با سایر خانم های عادی چه تفاوت هایی دارد؟
خانم حامله معتاد با یک خانم عادی در ولادت بسیار زیاد فرق است. خانم نرمال که نشه استفاده نمیکنه و ولادتش نرمال میباشه، طفلش نرمال میباشه و پروسه ولادتش آسان میباشه. و خانم هایی که از اعتیاد یا از مواد نشهوار استفاده میکنه، ولادت از اونا سخت است، طولانی تر است، دردهایشان زیاد است و همچنان به طفلشان مشکلات زیاد وارد میشه و میشه که طفل از اثر زیاد شدن وقت طفل حتی دشکم مادن با اسفکسیا و با کمبود اکسیژن مواجه شود و بالاخره امکان داره سبب مرگ طفل شود. و همچنان امکان داره که مادرها طفلش یا قبل از وقت پیدا شود یا بعد از وقت پیدا شود و یا طفل که پیدا میشه او 100% خودشم معتاد میباشه. و علاوه از اینا میشه که طفل حتی سقط کنه، یعنی بمردش کمی مادر.
به خانم های باردار معتاد چی توصیه دارید تا در هنگام ولادت با مشکل مواجه نشوند؟
توصیه ما ایست که اولا اینا وقتی که حمل میگیره کوشش کنه که پیش از حمل مواد نشه‌ای خود ترک کنه و اگر به کلی ترک کردن میتونه باید مقدار از اینا کم کنه. مثلا روزانه 3 دفعه استفاده میکنه، باید به 1 دفعه بیارش و هم از مقدارش مثلا زیاد استفاده میکنه ولی باید کم استفاده کنه. و در جریان حاملگی یک زن حامله باید دفعتن مواد نشهوار خود ترک نکنه که و خود مادر و هم بر طفل بسیار مشکلات به بار میاره. اینا باید کوشش کنه که ولادتشان باید در یک مرکز صحیح صورت بگیره، در شبخانه صورت بگیره و همچنان وقتی که از مواد نشهی شرم نمیکنه پس دایی هم شرم باید نکنه که از دکترها ای راز فنهان کنه که مالا ما معتاد نیستیم یا مشکل نداریم. نه، بایدی خانم ها بگوید تا که پروسه و چیزایی که برای اینا ضرورت است و برای اینا لازم است تا او کارا را در ترسیبا به پیش بگیره و از مشکلات از اینا کسته شود.
معلومات ارائه شده از سوی مراکز تداوی معتادان نشان میدن که در اکثریت موارد کودکان مادران حامل سوی شکل به دنیا می آیند و برخی از کودکان حتی پس از تولد به مواد مخدر وابسته می باشند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی مو گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تریک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
تشکر از این که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردین و حال هم نوبت درامه برنامه است. در دراما می شنویم که بشیر علاقه دارد که هر کاری را یک بار تجربه کند و در مورد عواقب خوب و بد آن چندان فکر نمی کند و این روز از روزها همراه با دوستانش به میله می رود و هنگام میله برقص و پایکوبی می پردازند. در این هنگام یک دوست بشیر از محفل به بیرون می رود و بشیر هم رد او را می گیرد. از همین روز بدبختی بشیر آغاز می شود. این که بشیر در دام چه بلایی می افتد؟ ادامه داستان را در این دراما با هم می شنویم.
هر کی احساس وفا نداره بمیره دور از تو، دلی از کی نجدا نداره بمیره دور از تو.
کاکا غفار، چطور از مجلس برآمدی و اینجا تک و تنها شیشتی؟
بشیر بچه، اینجا سیگریتی میزنم.
اه نوش نوش بابا.
نوش چی بابا؟ فقط تو بگوی من پلاو و چلاو میخورم.
خوب مزه کدی خواهم تو میگی.
یک چیز بیفایده است.
که چیز بیفایده است؟ تو چرا میکشیش؟
یار اگر راز پرسان کنی سخت پشیمان هستم. چی کنم خود ازش خلاص کده نمیتونم. این تو یک دام مردار است که یک بار که بند ماندی باز بازانی خود ازش خلاص کده نمیتونی.
تو خو میگی که پشیمان هستی، اما ما که میبینم بسیار خوشحال معلوم میشی. تو مرا یک دود با مام بته، بسیار صفتش شنیدم. امروز ما هم یک کیفش خواهد دیدا.
هیچ صفت نداره، مردم چتیات میگن. ناق خود در بلا گرفتار نکو بچه. سبا مردم تو را مثل مور چرسی خواهد گفتن. این نام بعد کجا خود بردی؟
کاکا ما کی گفتیم که چرسی میشم؟ فقط امروز یک چند دود میزنم، میخوایم ببینم که چه قسم کیف داره.
خدا نامش که تو کیفش گم کنه. اعصابت خراب شده ها؟ چرس چی کیف داره او بچه؟
مردم زیاد صفتش هم میکنن، قصه های عجیب و غریبش شنیده. گفتم که چند دود مام بزنم که ببینم چطور هست.
او بچه گفتمت که 20 سال میشه که من میکشم. به خدا که مزه روی خوشی ازش دیده باشم.
بیا تا و قلب خدا یک دفعه خو امتحانش میکنم. در یک دود خو کسی چرسی نمیشه بابا.
او بچه تو از این بلا چی میخوایی؟ اونه اونجا میله است، موسیقی است، یاراستن، ساتیری و مزاق است. تو برو این امام از پشت میایم. برو دگه
سعیس میرم، تو اول یک دود چرس برم بته.
ما خو گفتم که یک چیزی الهی است، اما تو که شلستی چی بگویم دگه. اینه بگی ما بی کش کو.
تو مرا که امروز ما میشیره که یک کش کنو.
بس از او بچه خرابت میکنه. همه تا بست هست مرا.
باش کاکا یک دود کش کدم. یک دقیقه صبر که صحیح کیفش رو ببینم.
گپ مرا قبول نمی کنی ها؟ برو کار خودت کن. پسان خواد فامیلی که به جای کیف در بلا گرفتار خواد شدی.
بیا صبر جان، چیزی میگفتی؟
آ جنرال صاحب.
خب بگو چی گپ است؟
بر اساس امر شما متدین اسرار جمع آوری کردیم.
خب چند نفر هستن؟
50 نفر هستن صاحب.
بسیار خوب.
تعداد متدین خو زیاد است، اما ما متدین را آوردیم که خانه و سرپناه ندارن. بسیاریشان در جوچای مردار و بالوی سرک بود و باج داشتن.
اوف بیچاره.
و بسیاریشان متدین هستن که مریض هستن و بسیار ضعیف شدن که از جای خودم شور خورده نمیتونن سب.
تو مرا لست ناماشانه؟
اینه جنرال سب این لست شان است.
بشیر ولد علادار. اینه پیداش کردم.
کیره پیدا کردن جنرال سب؟
یک ماه پیش یک زن پیچ سفید آمده بود، گفت یک سال میشه که بچیم گم شده. باز یک اندیوان بچهش گفته بوده که این بچه معتاد شده، و امی زن پیچ سفید گفت که من هر قدر کوشش کردم پیداش کرده نتانستم.
خو
باز گفت که امدای ما همکاری کنین که پیدایش کنم. عکسشون برم داده بود. تو باش اینه باش که من عکس نشانت بدم تو ببینش که امو بچه هست یا نه.
توی سکو عکس شکمه ببینم.
اینه
بلکل هم یادم است، خودش از جنرال سب.
مطمئن است که کمی آدم بشیر است؟
بله جنرال سب، 100% مطمئن استم کمی بشیر است. بخی خودش است، تنها کم چرک و زرد زار شده.
زنده باشی تو باش که من به مادر زنگ بزنم که بچه ایت پیدا شد.
بله
تو مادر بشیر هستی؟
بله من مادر بشیر هستم. چرا چی شده؟
من جنرال اکرم هستم. یادت هست یک ماه پیش که آمده بودی و گفتی که بچه‌م گم شده؟
بله خوب یادم هست. خوب بچه برای چی شده؟
بچه تا پیدا کردیم، بیا ببرش.
اوهی من میگم قربانت شم بچه، خدا دا اولادای تا نشانت نتا. این نیکی تا هیچ وقت من فراموش نخواد کردم. اینا میایم.
بخیر بیا ای مادر، بیا خدا حافظ فعلا.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زهر و من و همکارانم در اینجا از شما اجازه می‌خواهیم و از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.